اما خوش آمدید، حالا ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 104.5 مشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. در اول گزارش های این 60 دقیقه باز هم به شما در مورد مسافرت نماینده خاص امریکا در افغانستان و پاکستان به افغانستان و قطر خواهیم گفت و این موضوع را تحلیل هم خواهیم کرد. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه‌ترین های افغانستان و جهان برمیگردیم تا لحظات دیگر. ما حالا به این که در شروع تازه‌ترین خبرها را از فرشتن ندا بشنویم.
سرخط اخبار: قرار است نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز سفری را به افغانستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عرب آغاز کند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان امروز در 12 ولایت این ولسوالی این ولایت به اجرا گذاشته می‌شود. و یک سخنگوی طالبان پاکستانی ادعاهایی را رد کرده است که گویا رهبر این گروه در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. مشروع اخبار: قرار است نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان مارک گروسمن امروز سفری را به افغانستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عرب آغاز کند. مقامات امریکایی گفتند هدف از این سفر گروسمن جلب حمایت منطقه‌ای از تلاش‌های صلح در افغانستان است. وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است مارک گروسمن با مقامات افغان درباره روند صلح در این کشور سخن خواهد گفت. گفته می شود مارک گروسمن در این سفر تلاش خواهد کرد تا با مقامات افغان اطمینان دهد که پروسه صلح به رهبری افغان‌ها به پیش برده خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان هفته پیش گفت تا به حال کابل در مذاکرات که میان طالبان و ایالات متحده امریکا صورت گرفته دخیل ساختن نشده است. مقامات محلی ولایت هرات میگویند مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان امروز در 12 ولسوالی این ولایت به اجرا گذاشته می شود. محیدین نوری سخنگوی والی هرات میگوید که آنها به خاطر انتقال مسئولیت های امنیتی آمادگی کامل دارند. به گفته آقای نوری به استثنای ولسوالی های چشت شریف، شیندند و اوبی در دیگر ولسوالی های هرات مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی تطبیق می شود. در نتیجه وقوع برفکوچ ها در شماری از ولسوالی های ولایت بدخشان 10 تن از باشندگان محل زیر برفکوچ شده، 550 رسم واشی نیز هلاک گردیده و راه های مواصلاتی 6 ولسوالی مسدود شدند. عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات نجات به خاطر بیرون آوردن این افراد از زیر برفکوچ جریان دارد. وی گفت تا اکنون 5 تن از زیر برفکوچ نجات داده شدند. به گفته آقای راسخ برفکوچ ها در 3 ولسوالی حوزه داخا و ولسوالی های کشم، تگاب کشم، وردوچ و یومگام از دیشب آغاز شده و تا صبح امروز ادامه داشت. شاهرای سالنگ که شب گذشته مسدود شده بود امروز دوباره برای ترافیک باز شده است. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که این شاهرا به اثر ریزش برف سنگین و وزش طوفان های شدید برای ترافیک مسدود شده بود. به گفته آقای رجب به خاطر مسئولیت مسافرین عبور وسایل مسافربری از این شاهرا در اولویت قرار دارد. رادیو آزادی ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. یک سخنگوی طالبان پاکستانی ادعاهایی را رد کرده است که گویا رهبر این گروه در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس به نقل از مقامات استخباراتی پاکستان که نامهایشان افشا نشده گزارش داده بودند که این اداره مکالمات شورشیان طالب را کشف کرده. درباره کشته شدن حکیم الله مسعود به تاریخ 12 ماه جنوری در وزیرستان شمالی سخن می گفتند. در اوایل سال 2010 مقامات پاکستانی گفته بودند که به باور آنها حکیم الله مسعود در نتیجه حمله تیاره های بی پیلوت امریکایی کشته شده است. در سال 2009 بیت الله مسعود رهبر قبلی طالبان پاکستانی کشته شد و بعدن حکیم الله مسعود به حیث جانشین وی برگزیده شد. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی روز گذشته در قزاقستان نشان می‌دهد که در کنار حزب حاکم نور اوتان مربوط به رئیس جمهور سلطان نظربایوف، دو حزب دیگر نیز به پارلمان راه خواهد یافت. مخالفان سیاسی حکومت ادعا کردند که انتخابات روز گذشته با تقلب و بی‌نظمی‌های زیاده به همراه بوده است. این انتخابات پس از قیام‌های خونین در غرب این کشور که منابع سرشار تولید تیل را نیز دارا می‌باشد و بعد از قانون جدید صورت می‌گیرد که هدف آن از سوی حزب نور اوتان پایان یافتن حاکمیت یک حزبی است. بر اساس قانون جدید از میان 6 حزب مخالف حکومت، یک یان حتی اگر 7% آرا را نیز به دست نیاورد، با ولسی جرگه‌ای که 107 کرسی دارد راه پیدا می‌کند. نتایج آرا نشان می‌دهد که حزب نور اوتان آقای نظربایوف حدود 80% آرا را به دست آورده است. همچنان گفته شده است که حزب اگزول که حامی سرمایه گذاری نیز می باشد و حزب کمونیست نیز بیشتر از 7% آرا را از آن خود ساختند. مقامات می گویند که در انتخابات روز گذشته 75% افراد مستحق رای دهی اشتراک کرده بودند. ایران دیروز تایید کرد که پیامی را از ایالات متحده آمریکا درباره قضیه تنگی هرمز دریافت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمان پرست گفت تهران این نامه را مطالعه کرده و در صورتی که ضرورت باشد با آن پاسخ خواهد داد. وی درباره محتویات این نامه معلومات نداد. روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که واشنگتن به رهبر ارشد ایران آیت الله خامنه ای هشدار داده است که مسدود کردن تنگی استراتژیک هرمز آمریکا را تحریک خواهد کرد تا به این قضیه پاسخ دهد. مقامات ایرانی هشدار داده گفتند اگر ایران هدف حملات نظامی قرار گیرد و یا هم تحریم های بر علیه این کشور افزایش یابد، تهران تنگی هرمز را خواهد بست. تنگی هرمز گذرگاه مهم ترانزیت نفت در خلیج فارس است. و در خبر اخیر می شنوید که فیلم ایرانی جدایی جایزه بهترین فیلم خارجی 69مین جوایز سالانه گلدن گلوب را دیروز در لس آنجلس دریافت کرد. گلدن گلوب پس از اسکار مهمترین جایزه سینمایی در امریکا است. اصغر فرهادی نویسنده و کارگردان این فیلم قصه یک زن و شوهری را تصویر کرده است که با این مشکل روبرو هستند که آیا ایران را ترک کنند یا نه. فرهادی در سخنرانی کوتاهی که هنگام دریافت این جایزه بیان کرد، ضمن تشکر از خانواده و دوستانش تاکید کرد که مردم ایران ملت صلح‌جو هستند. جایزه گلدن گلوب هر سال در ایالات متحده آمریکا توسط اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود به بهترین تولیدات سینمایی و تلویزیونی داده می شود. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. حالا ساعت 11:08 و وقت کابل است. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. در ادامه این برنامه هم با ما باشید و از اینها بشنوید. نماینده خاص آمریکا در افغانستان و پاکستان مسافرتش را به افغانستان آغاز کرده است. در این حال وزیر خارجه آمریکا در مورد پروسه گفتگوهای صلح میگوید:
ما آماده هستیم تا از پروسه صلح به رهبری افغانستان حمایت کنیم.
تا لحظات دیگر در همین مورد نظر یک کارشناس مسائل سیاسی را هم خواهیم داشت. مطبوعات کابل را این بار مرور میکنیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شمایند با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، قرار است نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان مارک گروسمن امروز سفر را به افغانستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عرب آغاز بکند. مقامات آمریکایی گفتند هدف از این سفر گروسمن جلب حمایت منطقه‌ای از تلاش‌های صلح در افغانستان است. وزارت خارجه افغانستان هم گفته است مارک گروسمن با مقامات افغان درباره روند صلح در این کشور سخن خواهد گفت. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفر مارک گروسمن به منطقه را هفته گذشته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون اعلام کرده بود. کلینتون پس از دیدار با وزیر خارجه قطر گفت مارک گروسمن به خاطر جلب حمایت از روند صلح در افغانستان به منطقه می رود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا افزود روند صلح در افغانستان برخی از استراتژی بزرگ واشنگتن به خاطر به وجود آوردن یک افغانستان باثبات و مستقل است. هیلری کلینتون در هفته گذشته همچنان گفت به نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان مارک گروسمن وظیفه آورده است تا برای مشوره درباره برنامه صلح در افغانستان به منطقه سفر کند و همچنان در قطر با همپیمانهای آمریکا در این باره سخن بگوید. کلینتون یک بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن از پیشبرد برنامه صلح برای رهبری افغانها حمایت میکند. ما آماده هستیم تا از پروسه صلح برای رهبری افغانستان حمایت کنیم. اگر بدانیم که این پروسه سبب پایان دادن بحران افغانستان می شود، از این پروسه حمایت کرده و در آن سهم می گیریم. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان دیروز یک بار دیگر تاکید کرد که پروسه صلح در این کشور باید به رهبری افغانها به پیش برده شود. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت روند صلح اکنون در نخستین و حساس ترین مراحلش قرار دارد. موسازی افزود مشکل عمده در سر راه این روند نبود فضای اعتماد بین طرفین است، ولی به گفته وی برای حل این مشکل تلاش جریان دارد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت یکی از مسائل مورد بحث میان مارک گروسمن و مقامات افغان مذاکرات صلح با طالبان خواهد بود.
در رابطه با طیف وسیع همکاری های دو جانبه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا وجود دارد، اونا صحبت ها و مجالس رسمی خواهند داشت و شمول بحث و گفتگو روی پیشرفت ها و انکشافات امنیتی، سیاسی، البته طبعا گفتگو و بحث روی پروسه صلح افغانستان هم شامل اجنده ملاقات ها و جلسات آقای گروسمن با مقامات جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
گفته می شود از حدود 10 ماه پیش ایالات متحده آمریکا با شماری از نماینده های طالبان مذاکرات پنهانی را آغاز کرده، اما کابل می گوید حکومت افغانستان در این مذاکرات سهم نداشته است. از این بابت حکومت افغانستان نگران است و به تکرار گفته است مذاکرات صلح باید به رهبری افغان ها به پیش برده شود. اکنون کارشناسان هم به این باورند که هدف عمده سفر گروسمن به کابل ممکن است این باشد که نگرانی حکومت افغانستان از این بابت را رفع کند.
خب شنیدین که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان مسافرتش را به افغانستان آغاز کرده. در کل این موضوع را بیاین تحلیل بکنیم. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی را از کابل روی خط داریم. سلام آقای سعیدی، خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. جناب سعیدی، شما که اوضاع و احوال سیاسی را از نزدیک دنبال میکنین، تحلیلتون چیست بعد از این همه گفتگوهای سیزی میان امریکاییان و طالبان؟ اکنون آقای گروسمن به افغانستان سفر کرده که به حکومت افغانستان چه بگوید؟ آیا به نظر شما مژده گرفتن رهبری گفتگوهای صلح به حکومت افغانستان خواهد داد؟
من میخوام از همه اولتر سفر آقای گروسمن یک سفر اعتمادسازی نام بانم و اعتمادسازی منا که گویا اونچه که در پشت پرده گذشته تا کنون میخواه به نحوی به دولت افغانستان شریک کنه و دولت افغانستان رهبری را بگویه که شما در حاشیه نیستین، منزل ما تا به سرحد نهایی پیش نرفته، بعد یک جا باید کار کرد. و همچنین سفری را که با ترکیه و سعودی و امارات میکنه، اونها هم به نحوی آزردگی های دارن که چرا از بین همه کشورهایی که در ساحه دوستی امریکا قرار دارن چرا قطر انتخاب شد، چرا دوحه برگزیده شد. سوال های نزد از اونو هم وجود داره. آقای گروسمن میخواه اعتماد سوزی کنه و این پروسه را که به نحوی بدگمانی هایی را ایجاد کرده، به بنبستی را ایجاد کرده و هر کس خود را شریک نمیدانه و حکومت افغانستان اعتراضاتی داره، در رفع از اینا بکشه.
آنچه در رسانه ها انعکاس یافته و شما هم در جریان هستین که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان در پهلوی افغانستان از عربستان سعودی، قطر، ترکیه و این کشورها دیدن خواهد کرد، اما ظاهرا ذکر از رفتنش به پاکستان نرفته. این نکته بیانگر چی میتونه باشه از نظر شما؟
دو مشکل اساسی وجود داره. بدون شک آمریکایی ها علاقمند نیستن که بعد از این مذاکراتی را که با طالبان یا مخالفین دولت افغانستان میکنن، همه مذاکرات در ساحه مقناطیسی پاکستان صورت بگیره. بنان پاکستان به نوعی میتونه شریک باشه اما نه سرنوشت ساز و تعیین کننده. دومش، وضع داخلی پاکستان هم خیلی بحرانیه. امریکا نظارت میکنه یا نظارگر است که آیا حکومت ملکی پاکستان امروز یا سبا سقوط میکنه یا کودتای صورت میگیره. در همچه حالتی که وضع داخلی پاکستان برانیه، امریکا نمیخواد خیلی خود را در قضاهای داخلی پاکستان دقیق کنه و ساحه مغناطیسی پاکستان، یعنی طالبان را از ساحه مغناطیسی پاکستان دور نگه داشتن، این هم از ضروریتهایی که امریکا با او درک میکنه.
خب در مورد پاکستان صحبت کردین، اما طور که شما هم اشاره کردین در تازه ترین تحول قرار است جلسه استماعی ستر محکمه پاکستان در مورد حکومت رئیس جمهور زرداری امروز برگزار شود. البته در مورد برملا شدن همان یادداشت سری که گویا حکومت ملکی پاکستان از امریکا خواسته بود تا اردو را مهار بکنم. از سوی دیگر در جریان هستین که پرویز مشرف رئیس جمهور سابق در میان جنجال‌های حقوقی گفته که به پاکستان برمیگرده. شایعات در مورد یک کودتای نظامی هم موجود بوده و سربلند کردن عمران خان رهبر حزب انصاف همین روزا گرم است و این تحولات در پاکستان در حال اتفاق است. شما که به حیث یک دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان ایفای وظیفه میکردید، چه فکر میکنید؟ تحلیلتان چیست؟ پاکستان کوتاه اگر بگوین به کدام مسیر در حال حرکت است؟
من به یه عقیده و یه باور نیستم که به زودی امروز یا فردا کودتای نظامی صورت بگیره، چون وضع اقتصادی پاکستان بحرانی است و کودتای نظامی دشواری‌هایی داره. اما این عقیده شخصی من است که بالاخره حکومت ملکی پاکستان مجبور است که هرچی زودتر انتخابات زودرس را اعلان کنه، چون آقای زرداری برای صدراعظم متهم است به بدگویی علیه اردو. آقای زرداری دو اتهام بزرگ داره، یکی نامه است که به دست جنرال مکمولن رسیده و یکی دیگه آقای زرداری متهم است به میلیون ها دلار اختلاس با یک تعداد وزیرها. آقای زرداری میگه که من رئیس جمهور است و مسئولیت دارم، ولی محکمه میگه کسی که اختلاس و رشوت بگیره مسئولیت نداره. حتی می تو فکر میکنم که اگر امروز حکومت ملکی پاکستان از پارلمان جان به سلامت ببره، بدن امکان داره که هایکود یا محکمه حکومت ملکی پاکستان بدون صلاحیت اعلان کنه، یعنی مردود بدانه. بنان حکومت ملکی پاکستان مانند برگ خزان در حالت ریخته است و دوامش مشکل است. اما اون چی که عمران خان مربوط است، استخبارات پاکستان کوشش میکنه آیسایی که عمران خان به قدرت برسه. اگر عمران خان در قدرت میرسه، در پس منظر سیاسی در این منطقه منافع افغانستان کمی به مشکل مواجه میشه.
تشکر از شما. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی بود که در کل در مورد سفر مارک گروسمن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان و افغانستان و همچنان آنچه در پاکستان اتفاق می‌افتد صحبت می‌کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را به شما داریم و همچنان برنامه های هفتگی جالب در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شمایند. اما حالا بیاییم که بشنویم در روزنامه های چاپ کابل چه گپ ها و سخن هاست. احمد جعفر احمدی با شماست.
نظرات حلقات مختلف در مورد تلاش های تأمین صلح در افغانستان و دیگر مطالب مربوط به این مسئله به صفحات برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل راه یافتند. روزنامه ویسا به نقل از ملا عبدالسلام ضعیف سفیر رژیم طالبان در اسلام آباد نوشته است: دولت افغانستان باید در بخش اجرای گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان همکاری کند. به نوشته روزنامه، ملا ضعیف می‌خواهد دولت افغانستان تا آغاز دور دوم گفتگوها میان آمریکا و طالبان انتظار بماند. روزنامه می نویسد سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد اثرگذاری پاکستان در منطقه را تایید می کند، اما به نوشته روزنامه ملا ضعیف به این باور است تا زمانی که مشکلات افغانستان از نظر افغانها حل نشوند، کسی دیگر این مشکلات را برطرف کردن نمی تواند. روزنامه هواد پیشبرد پروسه صلح به رهبری حکومت افغانستان را مهم و ضروری دانسته است. به نوشته روزنامه، بدون موافقت و دخیل بودن حکومت افغانستان در این پروسه، تلاش های تأمین صلح در افغانستان نتیجه نمی دهند. روزنامه خدمتگار در مطلب به اهداف آمریکا در عقب اجرای مذاکرات با طالبان اشاره کرده است. به باور نویسنده مطلب، یکی از اهداف آمریکا برای گفتگو با طالبان، فراهم آوری زمینه خروج موفقانه نیروهای آمریکایی از افغانستان است. در مطلب گفته شده است جورج دبلیو بوش جنگ عراق و افغانستان را به بارک اوباما به میراث گذاشت و اوباما توانست زمینه خروج آبرومندانه نیروهایش را از عراق مساعد کند. روزنامه با سخنان تردی روبین، یک ستون نویس آمریکایی در مورد گفتگوها میان آمریکا و طالبان هم توجه کرده است. به نوشته روزنامه خانم روبین در باره موفقیت این گفتگوها ابراز شک و تردید کرده است. روزنامه می نویسد این ستون نویس آمریکایی پیروزی نظامی آمریکا در برابر طالبان را نیز مورد پرسش قرار داده است. روزنامه نوشته است خانم روبین فکر می کند که مقام های پاکستان نمی خواهند مراکز امن تروریستان را در آن کشور از بین ببرند و به همین دلیل او نسبت به پیروزی آمریکا خوشبین نیست. روزنامه ملی باور در مطلب به مسئله مذاکرات میان آمریکا و طالبان نظر افکنده است. به نوشته روزنامه طالبان در این گفتگوها در مورد بعد خارجی معضله افغانستان با مقام های آمریکایی صحبت می کنند. روزنامه می نویسد تا زمانی که به جنبه خارجی مشکل افغانستان توجه نشود، رسیدگی به جنبه داخلی این مشکل با نتیجه مؤثر همراه نخواهد بود. به نوشته روزنامه در گفتگوهای جاری میان آمریکا و طالبان، توافقات نسبی روی برخی از مسائل صورت گرفته است. روزنامه در ادامه می نویسد گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر و مبادله زندانیان شامل این توافقات می شوند. و روزنامه سرنوشت نوشته است شماری از کارشناسان به گفتگوهای قطر با دیده شک می نگرند. به نوشته روزنامه باراک اوباما در زمینه اجرای گفتگوهای صلح با طالبان صادق نیست. روزنامه می نویسد هدف آقای اوباما این است تا خودش را در مبارزه با تروریسم پیروز جلوه بدهد و در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا پیروزی را از آن خود کند.
یکی از آرزوهای یک شاگرد صنف 12 مکتب شاید کامیاب شدن در امتحان کنکور و شامل شدن در یک پوهنزه مورد علاقهش باشه، شاید طب یا فاکولته دیگر. اما آیا گاهی آرزو کرده اید که در یک پوهنتون در خارج از افغانستان تحصیل کنید؟ اکنون قصه جوان مستعد افغان را داریم که آرزو داشت در یکی از پوهنتون‌ها در آمریکا درس بخواند، ولی خلاف تصورش این آرزو به واقعیت بدل شده. اکنون در حال فراگیری دانش در بخش علوم سیاسی در پوهنتون آمریکایی افغانستان در داخل کابل است. این قصه را پس از این بشنوید.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
شاید این مقوله را شنیده باشید که وقتی از ته دل بخواهی چیز را به دست بیاوری، همه کائنات در کار می شود تا آن آرزویت به واقعیت بدل شود. این سخن در مورد عزیز مدبر، جوان 23 ساله و مستعد افغان صدق می کند. مدبر که به گفته خودش از یک پدر و مادر بی‌سواد به دنیا آمده است، در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که یک آرزوی بزرگ را همواره در ذهنش می‌پرورانید.
طبعا آرزو داشتم که برم به یک از دانشگاه های امریکا درس بخونم، و ای را خصوصا با روحیه که فعلا در افغانستان حاکم هستم و مطمئن هستم که هر محصله که در دوران مکتب هسته آرزو داره که بتونه در یک دانشگاه معتبر دنیا بره درس بخونه.
اما او فکر میکرد که شاید این آرزویش خیلی آرمانگرایانه باشد و تحققش هم دشوار. شاید همه کائنات دست به کار شد تا او به این مقصدش نائل آید. وضعیت دگرگون شد به گونه ای که سرنوشت مدبر را متحول ساخت. خلاف تصور او، در سال 2006 میلادی بود که پوهنتون آمریکایی افغانستان در غرب نه بلکه در غرب کابل تأسیس شد. یک نهاد غیر انتفاعی که اکنون بیش از 750 محصل در آن در رشته های مختلف به شمول علوم سیاسی، علوم کامپیوتر و تکنولوژی معلوماتی، مدیریت و تجارت مشغول فراگیری دانش هستند. این خبر برای مدبر آنچنان ترغیب کننده و دلگرم کننده بود که به گفته خود او از سر شوق و خوشوقتی در لباسش نمی گنجید. اما اینکه چگونه باید به این پوهنتون دسترسی پیدا می کرد پرسش بود که ذهن مدبر را مشغول ساخته بود. او در صحبت تلفنی و رادیو آزادی گفت که برای رسیدن به هدفش مجبور بود 7 خانه رستم را پشت سر بگذارد.
دو مشکل بسیار عمده داشتم برای رفتن داخل دانشگاه آمریکایی افغانستان. یک زبانش انگلیسی بود، ما باید انگلیسی را یاد می‌داشتم تا دیگه پذیرفتمشم، و دوم همی که فیس را که دانشگاه میگیره یک هزینه بسیار سنگین بود که خانواده من نمیتونست رو پرداخت کنه.
به گفته مدبر او مجبور بود پول هنگفته بپردازد، حدود 150,000 افغانی معادل بیش از 3,000 دلار آمریکایی در یک سمستر، که چیز در حدود 4 ماه طول می‌کشد، پولی که به گفته خود او از پرداخت آن عاجز بود. اما او امیدش را از دست نداد و با عزم راسخ اینگونه که بیان میکند به پیش رفت.
ما با رئیس دانشگاه، خانم بود به نام خانم جنید، با یه گپ زدم، گفتم من خب از خانواده فقیر هستم، خانواده امتحانمندی پرداختی فیس ندارم، تا لحاظ علمی معیار دانشگاه آمریکایی را فرق کرد، تا فعلا بالای 500 نمره گرفتم، امکان تخفیف مالی چیزی باشه که من بتونم دنج دست بخونم. او اسم و شخصات من را گرفت و گفت ما بعدا اول میتیم. تقریبا حدود یک هفته یا یک و نیم هفته گذشت که دارم زنگ زدم که بیا تو فول اسکالرشپ، یعنی بورسیه مکنزی خود تو مجبور شوی که حتی افغانی پرداخت کنیم. چیزی بسیار جالب بود که من را قبول کردن، بعد همی بود که من درسای خود دانشگاه امریکایی افغانستان در سال 2009 شروع کردم.
بله، او در پوهنتون پذیرفته شد و از سال 2009 میلادی تا کنون در رشته علوم سیاسی درس می‌خواند. مدبر می‌گوید که پوهنتون آمریکایی افغانستان زندگی او را در جهت مثبت متحول ساخته است. او اکنون می‌تواند با فصاحت و زبان انگلیسی صحبت کند، چندین صنف مدیریت عصری را گرفته و دانش سیاسی مؤثر کسب کرده است که همه دست به هم داده و به گفته خود مدبر او را کمک خواهد کرد تا در آینده یک رهبر جدید با یک جهان بینی نو شود. اما او چه تغییر را می تواند در آینده افغانستان به میان بیاورد؟ مدبر معتقد است که اغلب حکومت ها در افغانستان در گرو افراد، گروه ها و علاقات خاص بوده و بیشتر فرد محور بودند تا مردم سالار، به طوری که صدای مردم عادی به خصوص جوانان آنچنان که باید در آنها انعکاس نیافته است. بر اساس ارقام برخی از گزارش ها بیش از 60% جمعیت افغانستان زیر سن 25 سال است. بسیاری از جوانان در افغانستان شکایت دارند که رهبران سنتی که به نحو در طول بیش از 3 دهه در قدرت بودند تلاش کردند تا نقش جوانان کمرنگ باشد. برخی از ایشان در صحبتشان با رادیو آزادی به این باورند که این رهبران از موجودیت جوانانی که با دانش و تکنولوژی عصری مجهز شدند نگرانی دارند و آنان را تهدید برای خود تلقی می کنند. مدبر به این باور است که اگر حکومت افغانستان می خواهد که واقعا روی پای خودش بیستد و اتکایش روی جامعه بین المللی کاهش یابد، باید روی نسل جوان بیشتر سرمایه گذاری کند. او با کسب دانش و مدیریت جدید می‌خواهد نقش خودش را در تغییر و اصلاح جامعه بازی کند.
یکی از اهدافی را که من حالا به اصطلاح دنبال میکنم با خیلی از دوستایم، حتی خیلی وقتای بحث مطرح، که چطور میشه در افغانستان یک سیستم سیاسی سالم که بتونه قدرت مردم تحمیل بکنم، دنبال این مسئله هستم. این یکی از اهداف ماست که اگر بتونم در زمینه تلاش خواهیم کرد.
مدبر روی این مقوله تأکید میکند که هیچ چیز ناممکن نیست. او میگوید از علمی که کسب کرده الهام گرفته و متحرک شده است، به طوری که اکنون اعتماد به نفسش بیشتر شده و آینده اش را روشن مینگرد. مدبر معتقد است که دیگر جوانان هم میتوانند روی پای خودشان بیستند و متکی به دیگران نباشند. او با لحن مطمئنانه میگوید که داشتن پشتکار، فکر کردن به منافع ملی تا منافع شخصی، افکار مثبت و وحدت در میان جوانان در افغانستان میتواند کشور را به مسیر صلح و ثبات سوق بدهد. به نظر مدبر اکنون وقتش فرا رسیده که فصل جدید برای یک افغانستان جدید آغاز شود.
رجوع مردم به سوی علم، به سوی تحصیل نقطه بسیار خوبه هست که افغانستان نسبت به آینده امیدوار می سازه. در کل ایجاد یک روحیه جدید، باور به یک زندگی آرام که در ذهن مردم شکل گرفته، به نظرم نقطه های مثبت هست که میشه بهش امیدوار بود. اما این به این معنا نیست که افغانستان هیچ مشکل را نخواد داشت. من احساس میکنم که با به اصطلاح تجربه های بسیار مشکل افغانستان میتونه یک آینده درخشان را داشته باشه.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و
بله، و برنامه هوای تازه هم در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید سر بزنید با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. و حالا ساعت 11:30 هست، بیاین فشرده تازه ترین خبرها را از فرشتن ندا بشنویم.
قرار است نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز سفری را به افغانستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عرب آغاز کند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان امروز در 12 ولسوالی این ولایت به اجرا گذاشته می‌شود. یک سخنگوی طالبان پاکستانی ادعاهایی را رد کرده است که گویا رهبر این گروه در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی روز گذشته در قزاقستان نشان می‌دهد که در کنار حزب حاکم نور اوتان مربوط به رئیس جمهور سلطان نظربایوف، دو حزب دیگر نیز به پارلمان راه خواهد یافت. و ایران دیروز تایید کرد که پیام را از ایالات متحده آمریکا درباره قضیه تنگی هرمز دریافت کرده است.
و این هم برنامه‌های هفتگی با آزادی باشد.
در امتداد لحظه‌ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چورچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجار.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز. با امید اینکه نور و روشنی همراهتان باشد، در به برنامه کنونی را می گشاییم. در این برنامه درباره اینکه قبل از چراغ‌های امروزی مردم از چه نوع چراغ‌ها کار می گرفتند، مطلب را پیشکش می کنیم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چراغ وسیله است برای روشنایی و کلمه چراغ واژه است که ریشه فارسی دارد. گفته می شود پیش از کشف آتش فقط خورشید بود که برای بشر نور و حرارت تولید می کرد. اما با گذشت زمان مردم مواد را یافتند که هنگام سوختن نور بیشتر تولید می کرد، که از جمله یک نوع آن چوب روغنی بوده است که مردم به حیث چراغ از آن کار می گرفت. تاریخ پیدایش این نوع چراغ ها معلوم نیست، ولی به گمان اغلب و نیز نظر به آثار تاریخی که به دست آمده نشان می‌دهد که چراغ سابقه خیلی زیادی دارد. حبیب الله رفیع، محقق و نویسنده افغان، در مورد چراغ‌های نخستین و ابتدایی می‌گوید:
چراغ یا روشنی ضرورت انسان است که از بدوی زندگی اونیا در تلاشش بوده و متوجهش بوده. در افغانستان هم چراغ و روشنی سابقه بسیار زیاد داره. بسیاری وقت مردم از یک سلسله چوب های روغندار استفاده میکردن. مثلا در جای ما یک چوبی بود به نام سسی که او یک چوب بسیار نرم روغنی بود و او را آتش میکردن و به شکل مایل میگذاشتند، آهسته آهسته میسوخت تا وقتی که ختم میشد و روشنی میداد. همچنین در پکتیا یک سلسله درختایی که روغن داره از اون چوبایش میگیره و بایسی چراغ از او کار میگیره. اما چراغ خودش از بسیار وقت در آثار تاریخی ما موجود بوده و در حفریات به دست آمده که صدها سال عمر داره و هزارها سال عمر داره. معمولا چراغ‌های اولی را از گل می ساختند.
در افغانستان مردم برای روشنی از سیاه چوب که در بخشی از کوه‌ها پیدا می شود استفاده می کردند و این نوع چوب دیرسوز و به اصطلاح سخت جان است مشعل نامیده می شد. حتی در محافل خوشی نیز از همین مشعل ها کار می گرفتند و چراغ دیگر که پسانها رواج گردید به نام شمدان یاد می شود از چراغ های تیلی بود که متمولان آن را استفاده می کردند. سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان از انواع چراغ‌های سنتی آن وقت نام برده توضیح می‌دهد.
چراغای به میان آمد چراغای تیلی و تلم تل سیاه می گفتند. او چراغای تیلی به نام شمدان یاد می شد که شمدان انواع مختلف داشت. معتبرین بالا رتبه ها آدم های پولدار شمدان های میسی داشتند. باز با پیشرفت ساینس و تکنولوژی چراغای به میان میاد لالتین میگن. از گذشته چراغ کوکی یاد می شد. آخری از این چیزی که دستاوردش بسیار تو عصری امی اریکین است. اینا لکه مراسم رسمی تاج پوشی ها، ختن سوری ها، عروسی ها و گپایی که دعام صورت می گرفتن. یک چیزی را یاد می کدن به نام مشعل. با یک تکه کنه کلانه. ای را در تل سیا می زدیم. با این دیگه بسیار ساهایی را مثل گیس واره روشن می کد.
در بعض جاها پیه حیوانات را نیز در ظرف‌های سنگی و یا گلی می‌ریختند و الیاف خشک گیاهان را برای فتیله و یا پلیته آن به کار می‌بردند و بدین گونه چراغ‌های پیاسوس پدید آمد. همچنان گفته می‌شود از یک نوع حشره که به نام شبتاب یاد می‌گردد و در شب از خود روشنایی تولید می‌کند، ایده آن را به علت روشنی‌اش جمع‌آوری کرده و در شب از روشنی آن استفاده می‌کردند. عبدالرئیس علینی باشنده شهر کابل نظر به معلوماتی که دارد میگوید.
مردم سابق بعضی اوقات نباتاتی که در مناطق گرمسیر کشور ما دیقانان کشت میکردن، از او یک نوع الیاف نباتی بوجود میاوردن که نخ تولید میکرد. این می نبات هم زود در میگرفت، در داخل خانه میشد که از استفاده میکرد. ولی در مناطق دیگری که این مردم که شکارچی ها بوده، اون دتن در مدار و شکار و گوشت خوردن بوده، برای اول که دیدن که چربوی حیوان گوشت دیگه زود میسوزه و خوب روشنی میکرد، از او استفاده من چربو را در یک چوبی که ناسوز بوده در او جا بجا میکرد، ایره در میدادن. در مناطق استوایی یک نوع حشراتی است که از طرف شب روشنایی میدهد که مورا شب تاب میگن. این حشرات می وقتی که پرواز میکنه به خاطر گرم کندن خود و به خاطر راهیابی خود و به خاطر شکاریابی خود و به خاطر دفاع از خود، یک نوع ترکیب فسفرس از بدن خود خارج میکنه که در موجودیت اکسیژن او در میگیره، روشنایی میدهد. اینی چنین حشرات در کشور ما هم وجود داره. بعضی مردم بومی این می حشرات جمع میکرد از طرف روز، بعض در یک چیز جال مانند ایثار میکردن. این از طرف شب که می کلی از یک پرواز میکرد، این می روشنایی میداد، معادل الیکن یک روشنایی میدادن.
پس آنها چراغ های تیلی به میان آمد که یک نوع آن به نام شیطان چراغ مشهور بود. شیطان چراغ که آن را چراغ علاءالدین نیز می گفتند و چراغ جادویی می خواندند، در بسیاری جاها مورد استفاده قرار داشت. باز هم آقای رفی درباره این نوع چراغ روشنی می اندازد.
چراغ علاءالدین یک چراغ فولکلوری است که میگه علاءالدین تابی از چراغ سوید و یک چراغ خاص است که اینجا یک چی داره روشن میشه. و او چراغی بود، کسی که او چراغ به دست می آورد در یک ویرانه یا در یک جای تاریخی می بود، وقتی که روشن می کرد علاءالدین حاضر می شد و ای به علاءالدین هر فرمایشی که می داد او را پوره می کرد. چراغ جادویی بوده و ای چراغ ها هم خرد خرد ساخته می شد که در مابینش تیل شرشم می انداخت و پختر در مابینش بایسی فلیته می گذاشت و ای را روشن می کرد. تا بال هم در اطراف از او چراغ ها موجود است.
در بعضی مناطق افغانستان چراغ را چراغ موشک می نامیدند که ابتدا از پیه حیوانات در آن استفاده می شد و حتی با کم تفاوت فعلا هم مورد استفاده می باشد. عبدالاحد افضلی باشنده شهر هرات می گوید.
در هرات برای تنویر از زمانهای بسیار سابق و تا جایی که ما یاد میدیم چراغ‌ها به انواع مختلف بود که از جای استفاده میشد. مثال در هرات چراغ‌هایی بود که ایر به نام پیسوز یاد میکردن. چراغ‌های دیگه که در زمان سابق استفاده میشد ایر به نام چراغ موشک یاد میکردن. قسم نیمکاسه های بسیار خرد بود، یک گوشگک خود یک نولک داشت که دایی هم میگرفتن از پخته یک پلتگک جور میکردن، فریتره ایر داخلش میموندن و به داخل از او معمولا روغن پی یا تیل پیره پی گاو گوسفند مینداختن و ایر حرارت میدادن روشن میشد و از این استفاده میکردن به روشنایی خانه های خود. متاسفانه که چون پیر میفهمین شما که دود بسیار بدی داره، هم دم پیسوز دود تولید میشد و هم دی چراغ موشک میگفتن دود تولید میشد و یه برای صحت بسیار مضر بود. حتی ما خوب بیادم میاد که در فضای خانه بیخی تاریک میشد از دود. از این فعلا هم در گوشه و اطراف مملکت ما و در هرات هم در گوشه های بسیار تاریکی و از این استفاده میشه.
قابل یادآوری است که نمونه های چراغ های قدیمی فعلا هم در بعضی دکان های انتیک فروشی دیده می شود. و با قدامتی که دارند خرید و فروش میگردد. نور محمد دکاندار کوچه انتیک فروشی میگوید
چراغ چندین رقم است. چراغای خرده است، چراغایی که به حساب سرمایه‌دارا و پادشاه‌ها استفاده میکردن. چراغ علاودین میگن برنجی است. ایام هفت جوش میگن. به شکل سابق است، مگم جدید جور کردن. همچنان دیگه شش نولهی میگن که شش پلته از داخل ازی بیرون میشه. تل شش هم داخلش میفته. تقریبا از سر 5000 شروع است تا 10000 15000 افغانی. نقششون سابقه از خودشون قدیمی است.
چراغ‌های معمولی که ارکین و لامپ‌ها نام دارد در اکثر مناطق رواج بوده و از لحاظ اقتصادی هم کاربرد زیاد دارد و گیس‌ها یکی از چراغ‌های نسبتاً مدرن در افغانستان بوده که معمولاً در عروسی‌ها و دعوت‌ها روشنی افزای مدعوین بوده است. راحله باشنده شهر کابل از مزایای این نوع چراغ‌ها یاد کرده اسرار آن را نیز بیان می‌کند.
از چراغ‌های سنتی که خود ما استفاده کردیم الکین بوده، لامپ بوده، در بین مگزی گیس بسیار خوشم میامد، پیشرفته تر بود. در ضمن بسیاری مردم او را روشن کردن نمیتونستن، میششتن که تا یک بزرگ فامیل بیایه او را روشن کنه و فعلا که گاز مردم از گاز استفاده میکنه و خصوصا الکین یک دو سه سال پیش که مردم از تیل تیک زیاد در الکین ها منداختن که یه باعث انفجار شد. چشم دید خودم است که چندین فامیل و در سر از این سارمند شدن، سوختن. در زمستان الکین در زیر صندلی میماندن، کوم یک نوع دود داشت که دلیاف چیزا کاده میرید سیاه میکد، اونمه قدر به وجود هم نقص میرسند.
کوچی های افغانستان یک نوع چراغ را دیوه مینامند و اما قبل از این که دیوه به میان بیاید چی نوع چراغ را برای روشنی کار میگرفتند. حاجی اشرف نیازی که خودش کوچی است در این مورد قصه میکند.
قبل از نمی 55 سال که ما دروشنی در غجدی یا در خیمه می کردیم یا کسم چوب بوده که از بیخ چنغوزی او یا به اصطلاح ارچه ریشه ازی را می کندیم، از او استفاده می کردیم. بعد از او یک کسم در تابستان از نمی قمر از نمی ماتب ما استفاده می کردیم، ولی در وقت ضرورت از نمی چراغه که خورد تا وقتی که لکن برامد تا مو وقت ما از چراغه که اینی از نمی روغان چوب استفاده می کردیم. در دشت یک غیجدی میبینی خیمه میبینی کوچی است، یک تلیفونه خوردم در پالویش مندگی است، یک دو گروپ روشنی از نمی غیجدی و نمی خیمه که میبینی تمام او کوچه از سولر استفاده میکنه، حتی در ازاراجات و در ازرا و در پکتیا و در دکای در خوست دیگه جایا علی کلی مردم کوچی از سولر استفاده میکنه.
ناگفته نماند بر علاوه برق و چراغ‌های چارچی در این اواخر چراغ‌های آفتابی به وجود آمده و بیشتر در کشورهایی که آسمان آفتابی دارد به کار می رود که در افغانستان نیز از این چراغ ها نتیجه خوبی گرفتند. محمد اسماعیل دکاندار چراغ های آفتابی در قوه مرکز شهر کابل توضیحات بیشتر در این باره می دهد.
سولر سیستم یکی از سیستم های برق است که تقریبا 7 سال است که ما سیستم سولر را به مردم عرضه می کنیم. از کمپانی های چین، هندوستان، جرمنی از اینجا وارد می شه. خصوصا مردمی که مردم عادی هستند بیشتر روی آوردن و استفاده از سولر سیستم و یک چیز خوبیش نیست بهتریش نیست که در هر جایی که آفتاب است میشه استفاده شود پیش. با کشور ما چون کشور آفتابی است از بیشتر استفاده کرده میتونن. در روزی که هوا ابر می باشه تقریبا از 100% به 50% 25% تا استفاده شده میتونه، اما چون بطریایی که با وصل میشه یا تقریبا مدت یک هفته دو هفته میتونه که برق ذخیره بکنه و استفاده بکنه. چراغ ها مختلف است، از 500 افغانی تا 5000 افغانی. یعنی خرد و کلان است، یکیش مثلا برای 2 ساعت کار میکنه، برای 4 ساعت کار میکنه، برای 6 ساعت کار میکنه، قیمتش متفاوت است.
امروزه هنوز هم در برخی از خانه ها چراغ های تیلی و نفتی یافت میشود و به خصوص در روستاها که برق وجود ندارد مردم چراغ های سنتی را به کار میبرند.
چراغ دلم را
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهری انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و در پشاور پاکستان 784، یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
اگر تو نبودی چراغ دلم را تو روشن مودی، چراغ دلم را تو روشن مودی، اگر تو نبودی، اگر تو نبودی، اگر تو نبودی، اگر تو نبودی.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو می برام با شنیدن مطالب این برنامه هوای تازه دقایق با ما باشید. اگر میخواین از ساعت ها و مدل های نوی که بسیاری از جوانان کابل به دست میبندن آگاه شوین، به گزارش اول برنامه گوش بدین. در گزارش بعدی نظر جوانان را درباره نشر سریال های خارجی از تلویزیون های خصوصی و اثرات خوب و بد آن بر جوانان خود شنیدیم. در اخیر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه، با ما باشید. جوانان عزیز، در حالی که با گسترش تکنولوژی زمان هر لحظه در قبضه بشر است، اما استفاده از ساعت دستی در بسیاری از کشورها کم شده. موبایل، رادیو، تلویزیون، ساعت‌های شهری و موتورها همه مجهز به ساعتند و هر کس با آسانی حتی بدون اینکه ساعت به دست ببنده میتونه وقت بفهمه. لحاظا اگر جوانانی در شهر کابل میبینین که ساعتهای عجیب و غریب دست دارن، نه به خاطر تعیین وقت بلکه نوع پیروی از مود است. بعضی از این ساعتها معلومات دیگه هم داره، مثلا قطب نما، قبل نما و فشار سنج ضربان قلب هم در خود داره. تواب سلطانی، مؤثر پوهنزه زبان و ادبیات پوهنتون کابل، میگه که ساعتش از این گونه ساعت هاست.
ساعتی که ما گرفتیم دو ساعت داره، او داخلش نمیره، دست آدم رخ نمیکنه، یکی فریزی نیست، چرمی است، نقص به دست نداره، رنگش هم بسیار زود مرمو خوش میگه، کتا رنگ کالایی که بپوشی میشی میشی دیگه، اما چیه که دمانی که در زیرش رفت همو خوبیش میگه رخ نمیکنه دست آدم، انگوشتر چیزا مرمو خوش نه یکی بپوشیم، لاکن چیزا مگم ساعت یک چیز هست که زیر خواهد دیگه از هر کس هر
لحظه ها می گذرد، این زمان می گذرد، با خبر دلبر من عمر جوان می گذرد، با خبر دلبر من عمر جوان می گذرد. لا 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 لا
فیروزه فارغ صنف 12ام لیسه مریم نیز از ساعت به خاطر مود و فیشنش استفاده میکنه.
میبینین که فعلا نام در دستم ساعت است، بسیار علاقمند ساعت کلان هستم که حالا مود هم از همین ساعت و دائم ما ساعت بعض دخترها در دست راست نه دست چپ خوش دارم. این ساعت به من توفا بردن از آلن، یه قاب کلان نیکلی داره، بندش هم سیاست و بسیار مراکای نیکلی درش کار شده، هم به خاطر مود استفاده میکنم، هم بسیار خوش دارم.
مارشال لوری، یک تن از ساعت فروشان شهر کابل، در مورد دیزاینای ساعت‌های دستی که تازه به بازار آمده چنین میگه.
حال فعلا جوان ها خود ساتای سپورتی را چون کلان است که استایل های بسیار نو است اونا رو خوش میکنن و در پالیزی ها بسیار سیستما دارن، خصوصا پروتکاز که سرعت باد، باران، درجه حرارت دیگه تحت بر همین چیزا رو نشان میده، از این خاطر یار جوان ها زیادتر خوش میکنن. قیمت از یا خود از 5000 افغانی است تا 15000 افغانی، خصوصا هم که از ساتای که سیستم داره، چون جوان ها کلش به حساب اینترنت و انگلیسی میفهمن یار زیادتر خوش میکنن و استفاده میکنن. دخترها خود اگر مشکل پسند است از اول خود دخترها حال زیادتر همی یا روسا و کسایی که میخواه روسی میکنه اونا ظریف میپوشن، ساتای زرد میپوشن ظریف، و دخترهایی که در پانتون میرن و تحصیلات دارن اونا بنچرمی های کلان کلان فیشنی رو خوش میکنن. ساتایی که قیمتی است حتما یک کمال داره، سیستم داره، به مخاطر سیستم و کمالشی ساتا رو میپوشن استفاده میکنن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، اکنون در پهلوی تلویزیون ملی بیش از 22 چینل تلویزیون خصوصی در افغانستان نشرات دارد. بسیاری از تلویزیون‌های خصوصی در پهلوی ای که اخبار، برنامه‌های ذوقی، ادبی و تفریحی را پخش می‌کنند، بخش عمده نشراتشان سریال‌های خارجی، به خصوص سریال‌های هندی تشکیل می‌دهند. این سریال‌ها همروزه نشر می‌شوند و همروزه با عکس‌العمل‌های مختلف روبرو می‌گردند. اکثر خانواده‌ها به این باور هستند که نشر این سریال‌ها تأثیر منفی به جوانان می‌گذارد. ترس از اینکه جوانان با دیدن این سریال‌ها از فرهنگ افغانی فاصله بگیرند نیز وجود دارد. و اما بیاین ببینیم که خود جوانان در مورد محتوای سریال‌های هندی و علاقمندیشان به سریال‌ها چه گپ‌هایی دارند. سارا متعلم صنف 12 لامه شهید میگه که تمام سریال‌های هندی را خوش داره، چون دخترای زیبا با لباس‌های مد روز ظاهر میشند و آدم میتونه که از طریق اونا از مد روز آگاه شوه.
ما به تمام دراما علاقه دارم و میبینم، حتی در وقت امکانم که باشه ما حتما درامی خودم میبینم، زیادتر درامی دلهنه خوش دارم، اما قصه‌اش خوبش است و درامی که سوتی زندگی رام زیاد خوش دارم، به خاطر میبینم دخترای بسیار مقبول دارن، اکتینگ خوب میکنن، یگان مد فشن داره، از روی ازو یگان لباسا را میتونیم هم که بسازیم و خوش مام زیادتر میایه فشن شنم.
احمد رامش کوهستانی یک تن از دکانداران شهر کابل مدعی است که از نظر او پخش و نشر سریال های هندی جز ضایع کردن وقت درس شاگردان مکتب چیز دیگه دبر نداره، از این سبب مورد تایید او نیست.
سریال ها در مجموع چندان جنبه مثبت نداره، جنبه منفی است. دیگه ست دانش جوان ها پایین است، چون جوان ها همیشه متوجه سریال می باشند، متوجه درس تعلیم دیگه پا نمی باشند، باید یک جنبه خاص داشته باشند، برای خود برنامه تشویقی باشند، برای جوان ها باشند، مثلا یک برنامه باشه که آموزشی باشه، قرآنی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، نه این برنامه سریال ها باشه که سریال ها رو تعقیب کنن از او بیراه کدام چیز باشه.
فرزانه باشنده کارت پروان شهر کابل میگه برخی از این سریال ها پیام ها و روش های هنری خوبه دارن، اما جوانان جنبه مثبت سریال ها را در نظر نمی گیرن، بنابراین کم کم باورها و رسم و عنانات خود فراموش میکنن.
نظر من در باری همی سریال های که در تلویزیون ها در چینل های مختلف همی افغانستان میمانن، این نظر من خوب نیست، بخاطر که هیچ کس جنبه مثبت رو نمیگیره، تمامش منفی، بخاطر که دخترای ما برای خراب میره و پسرای ما و خانم ما او چیزایی که در سریال ها میبینن از نمو جنبه منفی شکرفته که در خانه بسیار بد اخلاقی، بد رفتاری امروی اولادا و امروی شوهرشان یا امروی فامیلی هم خسر خیلی خود میگیره و اون خاطر جنبه مثبت شکست نمیگیره. از خود اکثر همی مردم که از دخترها و پسرها فهم دانششان بلند نیست که از اون جنبه مثبت رو بگیرن.
به نظر غالب نشر سریال‌های هندی بر جوانان تأثیر زیادی گذاشته، طوری که آنان ناخودآگاه تحت احساسات خام خود آنچه در سریال‌ها نمایش داده میشه قرار میگیره و فکر میکنه زندگی به خواست جوانان ده همین سریال‌ها نهفته و زندگی یعنی همین. احمد شکیب تابان محصل یکی از پوهنتونای خصوصی به یقیده است که اگر تلویزیونای خصوصی برنامه‌های آموزشی و سریالایی که مطابق بر رسم و عنانات افغانستان باشند نشر کنند بهتر خواهد بود، چون برنامه‌ای که آموزنده باشه میتونه اثرات مثبت را بر روان جوانان به جا گذاره.
به نظر من سریالایی که نشر میشه تلویزیونا جوان اگر پوینت مثبت شه، نقاط مثبت شه مد نظر بگیرن، میتونن که از تجربه کنن، سریالای خود به نمایش میگذارن، جوانا استفاده از میکنن و استفاده درست بستر کنند. به نظر شخصی ما اگر از نگاه فرهنگش فوکس کنیم، تمام جامعه به یک سان است و فعالیت های جامعه هر جامعه به یک سان می باشه. بنان سریال هایی که از امدی می باشه یا از کشورهای دیگه می باشه، باید جوان ها زیادتر پیام را که اونا می خواهیم به مردم برسانن اون را مد نظر بگیرن، نه که استفاده از کرکتر های منفی کنن. از تلویزیون های خصوصی خواست من این است که کوشش کنن برنامه را که نشر می کنن اضافه تر برنامه آموزشی باشه، چون جوان ها فعلا افغانستان ضرورت به ارتقای ظرفیت داره و جوان ها باید ظرفیتشان بالا بره. دیگه از سریال ها یک ذره کاسته شده و زیادتر برنامه آموزشی در پلان های نشر باشه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. در ای هفته آهنگ از دلاغا سور.
اگر نالم دوا باشد، اگر سوزم سزا باشد، مسلمانی کجا باشد، مسلمانی کجا باشد، یار از یار جدا باشد، یار از یار جدا باشد. جانی دل را گر بخوانی، که دل ها آه داره سوز داره، که دل ها آه داره سوز داره، خدا ناخواست تنها بمانی. اگر نالم دوا باشد، اگر سوزم سزا باشد، مسلمانی کجا باشد، مسلمانی کجا باشد، یار از یار جدا باشد، یار از یار جدا باشد. تو یادگار مانده بر من، جفا و رنج خار مانده بر من، جفا و رنج خار مانده بر من، جفا و رنج خار منت تو هم، جفا و رنج خاری منت و من، بدل سزخم کاری مانده بر من، بدل سزخم کاری مانده بر من. اگر نالم دوا باشد، اگر سوزم سزا باشد، مسلمانی کجا باشد، مسلمانی کجا باشد، یار از یار جدا باشد.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر خواستین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید، www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.